سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 42 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست با دکتر عمران مرادیان درباره امنیت دیجیتال و همچنین نکاتی در شبکه‌های اجتماعی گفتگو داشتیم. دوستان همراه در این قسمت شریف یزدیان، مهدی شکویی، محمد نادی و منصوره نوید هستند.
سلام، خوش اومدین به رادیو بیدار. اپیزود 42 هستیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت دکتر عمران مرادیان هستیم. ایشون میخوان امشب در مورد بحث سکیوریتی و امنیت برای ما صحبت کنن. دوستانی که همیشگی هم حضور دارن، جناب آقای نادی، آقا مهدی و من هم که شریف هستم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، شب شما و دوستان عزیز و شنوندگان عزیز این رادیو بخیر. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. مرسی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. من عمران مرادیان هستم و دارای مدرک تحصیلی دکترای هوش مصنوعی و 14 سال سابقه کار در زمینه آیتی در زمینه شبکه و سیستم ادمنستریتر و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم مقدار دانش و اندک دانشی که دارم رو با شما و عزیزان این رادیو به اشتراک بگذارم. اگر اجازه بدید من میخوام صحبتها رو به دو بخش تقسیم کنیم. یه بخش حالا صحبتهایی که به قول معروف جنرال باشه توی این قضیه و بخش دوم رو بخش تخصصی تر رو صحبت کنیم. خب چرا اصلا امنیت رو باید رعایت بکنیم؟ اصلا هک چیه؟ هکر کیه؟ چه مدل هایی باعث میشه که یک فرد دچار یک مشکل بشه؟ به قول معروف دستگاه کامپیوتر، رایانه شخصیش یا تلفن همراهش یا اکانت های اینترنتیش هک بشه؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ و الان هم که با توجه به صحبتی دوست عزیزم، با توجه که این دورانی که برای پاندمی کرونا بود تقریبا میشه گفت اگر ما کلن 10 مدل شرکت داشتیم یه زمانی، 9 مدلش رو کارهاشون رو بردن به سمت دورکاری و تلورکینگ و کار از راه دور. حالا این مثال شاید مثال خوبی نباشه، ولی خب منظور بنده این بود که بیشتر کسب و کارها به سمت آیتی، به سمت تکنولوژی اینترنت رفت. اگر موافق باشید در مورد انواع روش های هک بخوایم صحبت بکنیم، مثلا چه اتفاقایی میفته، ما چه اتفاقی ممکنه برای ما بیفته که من بگم که خب من به عنوان یه فرد متاسفانه هک شدم. خیلی وقتا هست که مثلا توی زندگی روزمرمون توی گوشی های موبایلی که دستمون هست خیلی 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 اسمس ها، لینک های تبلیغاتی، ایمیل های تبلیغاتی برای ما میاد ناشناس، حتی اسمس های ناشناس با اسم ما، با فامیلی ما، برای ما میاد و ما نمیدونیم این چیه. یه لینک هم داخل اون به قول معروف بادی پیغام نوشته شده. خب درصد خیلی زیادی از مردم خب دانش کامپیوتری ندارن و نیازی هم ندارن از نظر خودشون که آره من چه دلیلی داره بخوام مقوله هک و امنیت رو بدونم، مثلا کارم چیز دیگه‌ایه. یه اس ام اس خیلی ساده رو دریافت می‌کنم با کلیک روی اون یه اس ام اس، اون لینکی که در متن اون اس ام اس جای داده شده، میبینه که خیلی اتفاقا بعد از مدت‌ها، بعد از حتی یک ماه، دو ماه بعد متوجه میشن که یه اتفاق خیلی بدی افتاده. اطلاعاتشون به سرقت رفته، یه سوء استفاده‌ای شده و موارد خیلی زیادتری. امنیت رو بنده من میگم که به دو قسمت میتونیم تقسیم بکنیم. یه بخشی که بخش مربوط به سخت افزار و دستگاه‌ها و دیوایس‌هایی است که ما استفاده می‌کنیم. بخش دوم هم بخش نرم افزار و پلتفرم های نرم افزاری هست که ما استفاده میکنیم که خیلی خیلی این دو بخش خیلی مهمه. حالا محبوب تریناشون چند تایی هستن مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل واتساپ. حالا کسایی که دنبال کاریابی و حالا توی شبکه‌های اجتماعی کاری هم مثل لینکدین فعالیت دارن هم خب حالا جزءش میتونه باشه، نرم افزاری مثل تیک تاک و خیلی نرم افزارهای دیگه. یه قابلیت خیلی مهمی که توی همه این نرم افزارها تقریبا توی 99%شون وجود داره، نرم افزار باشه یا پلتفرم تحت وب باشه، قابلیت تایید پسورد دو مرحله یا همون تو فاکتور اتنتیکیشن یا حالا همون تایید دو مرحله، یعنی نیازمند وارد کردن پسورد دومیه برای تایید احراز هویت اون فرد، که خیلی ها از این واقعا بیخبر هستن یا خیلی ها حتی این گزینه رو میبینن این گزینه رو ریجکت میکنن، مهم نیست اصلا به چه درد من میخوره، ولی همین یه گزینه میتونه تا حد 90% امنیت این شبکه ها رو بالا ببره، این پلتفرم ها رو بالا ببره. حالا شما قطعا آگهی ها رو دیدید که مثلا یه آقایی آگهی میذارن که آره حفظ امنیت پیج شما 100% تضمینی با جناب آقای مهندس دکتر پروفسور فلانی. این آقا خب نمیتونه بیاد نرم افزار اینستاگرام رو برای شما کاستومایز کنه، بیاد کد ها رو تغییر بده و برای شما اینو سفارشی ساز بکنه. مقوله من یه چند تا موضوع خیلی ساده هست که اولین قدم توی امنیت استفاده از پسورد مناسبه. یه سری مؤسسات و شرکت های بین المللی هستن که میان مثلا میگن که میانگین پسورد های ساده سال 2020 چند درصد بوده، متشکل شده از چه چیزهایی. خیلی ها از پسورد ها مثلا بوده ASDFG 1 2 3 4 5 6، طرف میاد از روی کیبورد کامپیوترش یه پسورد خیلی ساده ترکیبی مثل یه الگوی شکلی می‌نویسه. اولین قضیه به نظر من داشتن یه رمز عبور خیلی خیلی مناسبه. باز هم یه پلتفرم هست، حتی شما میتونید رمزهای عبورتون رو توش بزنید، خیلی ساده بهتون میگه که مثلا این رمز با برترین تکنولوژی که الان برای به قول معروف شکستن اون رمز وجود داره چقدر طول میکشه که ما بتونیم به این رمز نفوذ بکنیم. با زبان خیلی ساده یه رمز عبور خوب تشکیل میشه از حداقل 8 کاراکتر، حداقل، که دارای کاراکتر حروف بزرگ باشه، حروف کوچیک باشه، چند تا عدد باشه و حداقل 2 تا 3 تا ساین هم باشه، مثل شارپ، مثل دالر، مثل دات. مورد بعدی که خیلی مهمه به نظر من، الان خب همه چی دیجیتال شده، هر کسی بخواد یه خرید اینترنتی انجام بده هیچ وقتی که مخصوصا مثال توی همین شهر مونترال، توی همین کانادا، شما راه نمیفته توی خیابون بریم کوچه خیابون رو بگردید دنبالی مغازه باشید. خب اینترنت رو سرچ میکنید، یه سایت رو پیدا میکنید، اولین چیزی که این سایت از شما میخواد یه داشتن یه حساب کاربریه. بهتره که هر کسی که از اینترنت استفاده میکنه همیشه یک حساب کاربری، یک ایمیل، یک جیمیل، حالا یک پلتفرم برای ایمیل که استفاده میکنه مجزا از اون ایمیل اصلیش باشه. بهتر یه ایمیل ثانویه داشته باشم برای ثبت نام وبسایتی که میخوام برم توش یه وسیله رو بخرم، پروداکت رو بخرم، که جایی رو میخوام یه رجیستر خیلی ساده انجام بدم. مثلا میرم شهربازی میخوام یه بلیت بگیرم، اون طرف میگه خب لطفاً ایمیلتون رو بدید، من ایمیلتون رو بلیتتون رو براتون صادر کنم داخل ایمیلتون. خب من نمیتونم اون لحظه که یک دقیقه قراره با طرف صحبت کنم، نمیدونم طرف کیه، نمیدونم طرف چیه، نمیدونم قراره چی برای من بفرسته. بهتره که ایمیلی که برای کارهای دوم و برای کارهای روزمره خیلی عادی استفاده میشه ازش استفاده کنم. حالا چه اتفاقی میفته که هک انجام میشه؟ اصلا هک برای چی ان، چطور انجام میشه؟ اینکه یه نفر میاد تو کامپیوتر شما، خب این راحتی هم نیست. یکی از قدیمی ترین و میشه گفت مدرن ترین و راحت ترین و بهترین مدل هک متاسفانه فیشینگه. شما بعضی وقتا دیدین که مثلا اگه آگهی گذاشتم افزایش فالوور اینستاگرام یا مثلا یه خدمات خیلی خفن، آیا میخواید بدونید که مثلا کیا اومدن از پروفایل اینستاگرامتون دیدن کردن؟ که اینو شما مطمئن باشید به هر کسی بدید درصد خیلی بالایی خیلی سریع میرن انجام، آره آره میخوام ببینم کی مثلا اومده اکانت منو دیده. یه لینک در اختیار شما میذارن instagram.com، قبلش یه پسوندهایی داره، یه سری پسوندها که طرفم آدرسو نمیخونه روش کلیک میکنه میبینه اه سایت اینستاگرام باز شد براش، اون بالا نوشته یوزرنیم پسورد، وبسایت رو باز میکنید، ایمیلتون رو میزنید، پسوردتون رو میزنید یا همون یوزرنیم پسورد رو میزنید، ببینید که ریدایرکت شد توی صفحه اینستاگرام، یعنی در عوض هیچ اتفاقی نیفتاد. شما خیلی راحت و خیلی مجلسی و خیلی شیرین اومدین یوزر و پسوردتون رو تقدیم کردید به کسی که اون لینک رو برای شما ساخته و خیلی خیلی اتفاق افتاده، یعنی به شدت روزانه و همین الان همین امروز هم خیلی خیلی زیاد داره استفاده میشه، توی صفحات بانکی استفاده میشه. در عوض میشه گفت که در اصل میشه گفت که طرف میاد یه صفحه جعلی به اون سایتی که شما نیاز دارید میسازه. مثلا میاد صفحه جعلی بانک X رو برای شما میسازه، شما میخواید یه چیز رو خرید کنید، درگاه پرداخت روش کلیک میکنید، شما هدایت میشین توی پیج یه جایی. و خیلی ها نمیان بدونن که آره این سایت الان SSL داره نداره، SSLش کدوم SSLه، آیا هر ستا رو داره نداره، اصلا هیچ توجهی نمیکنه اصلا این HTTPS هست این وبسایت یا خیر. خیلی راحت اطلاعات رو وارد میکنن و متاسفانه یه کپی از اطلاعات خودشون رو به فرد تقدیم میکنن.
راستی تا اینجا هستیم یه ذره فاصله نگرفتیم، انواع SSL داریم مثلا لیستی ازش که کدوماشون معتبرتره؟ چون بعضیشون دیدم حتی مجانی هم هست سرتیفیکیت های SSL.
ببینید یه سری مؤسسه، یه سری کمپانی ها هستن که SSL رو میفروشن و ما باید اونا از اونا خرید بکنیم. ما سه مدل SSL داریم الان. یه مدل که شما میاد برای شما ارتباط بین کاربر تا آدرس www.example.com هر سایتی که هست رو میگه آقا شما این SSL رو داری، من امنیت شما رو از سیستمت تا درگاه اون دامین برای شما تامین میکنم. یعنی مسیری که از خونه شما، از گوشی تلفن شما یا از هم لپتاپ شما تا پشت به قول معروف دامین وبسایت حالا یه شرکتی رو میبره، این نوع اول شما میشه. نوع دوم شما میاد یه SSL دیگه است که میاد میگه که خب من براتون ارتباطی که دارین رو داخل این وبسایت رو، باز هم امنیتی که داخل این وبسایت شما میخواید یه سری کارها رو انجام بده براتون تامین میکنم. میگه وقتی شما وارد این وبسایت شدید، مثلا هدف ما سایت مثلا x.com، وقتی شما وارد میشین بروزینگی انجام میدید یا یه کاری میخواید ببینید، یه چیزی رو میخواید سرچ کنید داخل وبسایت، باز هم اونجا نیازمند یه SSL، یه تایید امنیت، یه حفظ امنیت برای بروزینگ خودتون هستید. و SSL نوع سوم که به قول معروف کمپانی ولیدیتی هست که مهمترینه، میگه که خب من براتون تضمین میکنم شما هر خدماتی، هر کاری، خرید دارید، نمیدونم جابجایی پول دارید، دریافت پول، ارسال پول رو دارید، من این کمپانی رو برای شما میام تایید میکنم. پس شد SSL نوع سوم که میاد مثلا وقتی من وارد بانک RBC میشم، وارد بانک BMO میشم، میخوام یه کاری انجام بدم داخل اینترنت بانک خودم، با خیال راحت این کارم رو انجام میدم. چرا؟ چون این مؤسسه‌ای که من دارم باهاش کار میکنم که اسمش بانک BMO هست، یه مؤسسه‌ای که تایید شده است، یه مؤسسه‌ای که تایید اعتبار داره و احراز هویتش انجام شده و من با خیال راحت تراکنش بانکیمو توش انجام میدم، که معمولا هم بیشتر زمانی به این SSL نیازه که شما نیازی که از یه درگاه پرداخت بانکی استفاده بکنید. اگر نیاز باشه، چون من داکیومنت های خیلی زیادی رو دارم که خودم اینا رو طراحی کردم، خیلی حالا ساده و مفید و حالا تخصصی نوشته شده، من میتونم تمام فایل ها رو خدمتتون در اختیارتون قرار بدم. یه سیاشون فایل PDF هم، یه سیاشون فایل پاورپوینت هم. تهرانم که بودم، ایرانم که بودم، توی شرکت شاتل من اونجا سیستم ادمینستریتر بودم، بخش سیستم کار میکردم. برای آموزش حالا افراد جدید من داکیومنت رو تهیه داکیومنتیشن به عهده من برای یه بخش خاصی. بخشی که آکادمیک هست IT با بخشی که شما کار میکنید خیلی خیلی دورن از هم، خیلی دورن. چیزی که شما میخونید توی کتاب، توی اینترنت، که حالا دنیایی از اطلاعات غلط هست متاسفانه، ولی خب بخش عملی و حالا بخشی که کاربردی باشه خیلی فرق داره. و من سعی کردم توی این آموزش ها به زبان کسی نوشتم که واقعا داره این کار انجام میده، یعنی تهیه SSL رو به عنوان کسی رو نوشتم که نه اینکه شما بیاید توی اینترنت کپی کنید بیارید SSL اینه، کارش اینه، دقیقاً برای کسی که هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشه و یه طراح وبسایت خیلی ساده باشه بتونه یه SSL برای وبسایتش دریافت بکنه. یه روش خیلی خیلی الان که خدمتتون خواستم بگم، روش کیلاگر. کلاگر همین سری نرم افزارها هستن، همون چون با اسمش از اسمش مشخصه، روی سیستم ضعیف اینو حالا بولد کنیم، روی سیستم ضعیف نصب میشن و به قول معروف اطلاعات ورودی کیبورد کاربر رو ذخیره میکنن. کلاگر میاد یه تیبل لاک واسه شما درست میکنه، میگه خب این کاربر امروز رفت توی سایت www.x.com، فیلد یوزرنیم رو اینو وارد کرد، فیلد پسورد اینو وارد کرد، فیلد سوالهای امنیتی رو اینو وارد کرد. کلاگر میاد دقیقاً یه کپی میکنه، یه فیلم برداری میکنه از کارهایی که شما با کیبوردتون انجام دادید. یه روش خیلی حرفه‌ای تر از هک جعل دی ان اس، آدرس‌های دی ان اس. مثلا شما میایید میزنید آدرس یه وبسایت خیلی مشخص رو میزنید، دقیقاً همون سایت برای شما باز میشه، ولی دقیقاً همون کارهایی که شما میخواهید ازش انجام بدید رو انجام نمیده و کارهای دیگه انجام میده. یعنی چی؟ وقتی شما DNSاتون هک میشن، به قول معروف یه جعل DNSی توی شبکتون انجام میشه، من شما از من یه سوال میپرسید، میگید که خیابون X کدوم طرفه؟ خیابون X سمت راسته، ولی من DNS سرور شما، من به شما میگم خیابون X سمت چپه، شما برو سمت چپ، و اونجا ممکنه هر اتفاقی برای شما بیفته. حالا هکر میاد یه وبسایت رو طراحی میکنه دقیقاً مثل وبسایت های معمولا کوچیک مورد این هدف قرار میگیرن، میاد یه وبسایت رو مثلا مثل وبسایت حالا aparat.com رو برای شما تعبیه میکنه، طراحی میکنه که لینک معمولا برای مواقعی هم استفاده میشه که بحث کارت های بانکی و تراکنش بانکی وجود داشته باشه، چون خب معمولا کسی برای اطلاعات غیر از پول خیلی 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 کمتر، حالا جدا از یه سری اطلاعات که بحث دیتا و بحث حالا فایل هایی هست که توی شرکت ها و حالا کمپانی های بزرگ مورد نیاز هست، من در مورد کاربرای خونگی صحبت میکنم. یاد یه وبسایت رو دقیقاً مثل وبسایت مقصد برای شما طراحی میکنه و وقتی شما میزنید اسم وبسایت رو، شما هدایت میشید به اون وبسایت، مثل همون سرویس iOS که تو ویندوز ما خودمون یه وبسایت میسازیم، تو ویندوز سرور یه وبسایت میسازیم داخلی یه هاست دامین برای خودمون تشکیل میدیم، میاد آدرس شما رو به آدرس اشتباه جعلی وصل میکنه و از اطلاعات شما سوء استفاده میکنه. مورد بعدی هم که اینم خیلی باحاله، مورد WAP هست. چرا میگن وقتی میرید یه جایی خیلی سریع به شبکه رایگان وای فای وصل نشید؟ شما نمیدونید به کجا دارید وصل میشید، اصلا شما نمیدونید که و هیچ وقت نمیبینید که چه دیتایی رو دارید سند و رسیف میکنید. در حالا به اصطلاح بهش میگن اکسس پوینت های جعلی. حالا درسته شما وقتی میرید یه جایی مثل فرودگاه، یه جایی مثل دانشگاه، خطرش کمتر هست، ولی باز هم چون یه شبکه اوپن هست، یه شبکه بازه، یه شبکه بدون اتنتیکیته، شخص سومی میتونه با استفاده بر اون شبکه رایگان به قول معروف یه سری قربانی ها رو هدف قرار بده. ولی در کل یه توصیه، اونم این که هر جور شبکه وای فای دیدید، مگر اینکه خیلی 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 کارتون فورس باشه به اون شبکه وصل بشید، شبکه وایرلس باعث میشه که شما یه سری بکدورها رو توسط کارت شبکه اون دستگاهتون اگر هکری وجود داشته باشه برای اون هکر باز بکنید. و این خب یه روش خیلی خیلی آسونه، طرف تو ذهنش هم نمیگنجه که آره من میخوام یه آهنگ دانلود کنم، من میخوام مثلا اینجوری سفارش غذا بدم توی این فرودگاه، توی این دانشگاه میخوام یه کاری انجام بدم، بذار از اینترنت دانشگاه استفاده بکنم. اگه یادتون باشه توی دانشگاه ها اینجوری بود قدیم، 10 سال 12 سال پیش، مثلا وقتی که میرفت سر یک کلاس 50 نفر یه دفعه به یه اکسس پوینت وصل میشدن، هیچ ساعت اینترنت نداشت، در حد باز کردن سایت دانشگاه هم نمیشد. ولی خب الان با توجه به حالا قابلیت هایی که وجود داره، هات اسپات هایی که راه اندازی میشه، مدل های اکسس پوینت هایی که هست و اون پرایوریتی هایی که نوشته میشه و کلی رول های خیلی خیلی متفاوت در دنیای وایرلس که از نظر بنده وایرلس خودش یه دنیای دیگه است، میتونه امنیت رو هم تا یه حد خیلی زیادی برای وای فای های رایگان استفاده بشه. ولی در کل همیشه گفته میشه که از اکسس پوینت های رایگان تا حد امکان استفاده نکنید، چون شما نمیدونید کی پشتشه و شما نمیدونید کیا بر اون احاطه دارن. مورد بعدی هم تزریق SQL هست. اسکیول پایگاه داده شماست. شما میتونید با خیلی راحت کدهای اسکیول رو کامپایل کنید، دستکاری کنید به قول معروف، و برای اون هدف خودتون اونو کاستماایز کنید، چرخ سازیش کنید. تا جایی که یادم موند فکر کن مورد دیگه هم که هست، حالا این توی بحثای پیچیده‌تر اتفاق میفته، حملات دیداسه که از خیلی قدیم بوده و هنوزم هست و هنوزم جزء بهترین ها حساب میشه. ما بسیار بسیار روش های آنتی دیداس داریم که بیاد دیداس رو جلوگیری کنه، شناسایی کنه، دراپ کنه، اصلا ریجکت کنه یه ور دیگه، ولی باز هم این اتفاق میفته. حملات دیداس چیه؟ میام یه سری اطلاعات خیلی هرز به سمت یه آدرس میفرستم با خیلی روش های مختلف. ما الان اینقدر نرم افزارهای رایگان و آماده داریم که این کار دارن انجام میدن، ولی خب قدیمی شدن، یعنی دیگه پورت هاشون شناسایی شده، الگوریتمشون شناسایی شده و خیلی سریع توسط اون شبکه شناسایی میشه. این طور بود که من میام یه حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو سمت اون طرف میفرستم، اون سایت وبسایت اون طرف، اون سمت اون دامنه، سمت اون سرور اون طرف ارسال میکنم و باعث میشه که اون سرور دان بشه، به اصطلاح سایتش باز نشه. و خیلی خیلی این وقتهای اتفاق ایجاد میفتد و ما میدیدیم این اتفاق رو. خب ما مثلا یه دستگاه فایروال داریم، حالا فعلا دستگاه ها رو باز هم طبقه بندی میکنیم. مثلا من یه دستگاه F5 دارم. یه دستگاه F5 چیه؟ یه دستگاهی، یه روتره، یه حالا یه سویچه، یه دستگاه، یه دیوایسیه که تو شبکه قرار میگیره که فقط کارش تامین فایرواله و یه سری کارهای دیگه هم انجام میده. مثلا ویلن بندی انجام میده، برای ما روتینگ انجام میده، سویچینگ انجام میده، ولی خب به قول معروف تخصصش و اون زومش و اون فوکسش روی تامین امنیته. که میاد یه سری فیچرهای از پیش ساخته شده رو برای شما تعبیه میکنه که شما دیگه نیاز نباشه برای یه خط فایروال نوشتن بیاید کلی خط کد بنویسید و کلی اما و اگر توی این کدتون بیارید، حالا یه دونه شما دستتون در بده، باز هم خودش کلی داستان پیش میاد. بحثی که سوالی که شما پرسیدین در مورد دیداس که چی، اولا که چه اتفاقی میفته توضیح دادم خدمتتون، یه ترافیک فلادی ایجاد میشه، یه حجمی از ترافیک خیلی زیادی مثلا من تعیین میکنم، میگم که خب در هر یک دقیقه 2 ترابایت ترافیک رو بفرست سمت این سرور. حالا کل اون سرور، کل حجمش، کل پهنای باندش مثلا 10 گیگابایته، من با 20 گیگابایت هم میتونم سرور رو کلا دراپ کنم، دان کنم.
من یه سوال بپرسم همینجا از آقای عمران که در مقابل حمله دیداس واقعا چیکار میشه کرد؟ میشون تا یه سرور دارید که ریکوست زیاد دریافت میکنه و حالا با یه کار برنامه ریزی شده شروع میشه و ریکوست بسیار زیادی، بسیار بیشتر از اون چیزی که مورد انتظار هست داره به سرور ارسال میشه، چیکار میشه کرد در مقابل همچین حمله؟
ببینید، اولا که ما وقتی که از فایروال استفاده میکنیم، یعنی وقتی که من میام توی شبکه‌ام که نرم افزار فایروال رو نصب میکنم، حالا که دیگه اما بحثمون الان دیگه نرم افزار نیست، وقتی که میام یه دستگاه یه UTM رو قرار میدم توی شبکه‌ام، یه فایروال سخت افزاری رو قرار میدم، با توجه به نیاز شبکه‌ام، با توجه به لود شبکه‌ام، پهنه باند شبکه‌ام، اولا دستگاهمو انتخاب میکنم. یعنی شما نمیتونید وقتی یه شبکه دارید که مثلا شما یه شبکه 400 کلاینت دارین، یه شبکه 500 کلاینت دارید، شما نمیتونید از هر فایروال سخت بگین خب آقا این گرونتره، این خیلی عالیه و از این میتونید شما استفاده بکنید و به قول معروف اون رو توی شبکه‌تون بذارید. حالا در جواب سوال شما که چگونه میشه جلوی یا شناسایی و به قول من جلوی این حملات رو گرفت، تمام اینها رو ما با رول هایی که نوشته میشه، که وقتی تعدادی که درخواست بیشتر از یه حجم مجاز میشه، وقتی مقدار ترافیکی که درخواست بیشتر از حجم مجاز میشه، چون ما ورودی هامون رو میشناسیم، میدونم که اگر درخواستی سمت من بیاد یه رول منطقی براش نوشته شده از قبل توی هاستینگ من، توی دیتا سنتر من. شما خب وقتی وبسایت دارید، وقتی وبسایت شما مورد هدف قرار میگیره باید از اون هاستینگ رد بشه. هاستینگ من مثلا بلو هاسته، مثلا گودادیه، من یه وبسایت از اونها خریدم، حالا یه نفر با من مشکل داره، خب من چه گناهی کردم که طرف مثلا با من مشکل داره بیاد یه حجم خیلی زیاد ترافیک رو سمت من فلاد کنه؟ باید حتما از درگاه اون هاستینگ، اون وب سرویسی که من ازش سرویس رو گرفتم رد بشه و ترافیک من از اونجا داره کنترل میشه. دیداس شما چطور میتونیم کنترل بکنیم؟ دیداس خب همونطور که خدمت عرض کردم از طریق اون ارسال ترافیک که برای شما ارسال میشه انجام میشه و ما میتونیم پورت های ورودیمون رو کنترل بکنیم، به قول معروف شبکه‌مون رو مانیتور بکنیم. وقتی که یه شبکه مانیتور میشه با ابزارهای خیلی مختلفی مثل حالا خب محبوب ترین نمیشه گفت، یکی از محبوب ترین هاشون که زویکس هست و حتی الان توی شرکت مثلا ما هم از این داره استفاده میشه، یه ابزار مانیتورینگ مثل نظیر ابزارهای مثل وایرشارک که حالا خب خیلی قوی تر از اون هست استفاده میشه و شناسایی میشه مقدار ترافیکی که داره سمت من میاد، مقدار درخواستی که داره سمت من میاد، من براش محدودیتی میذارم، یه لیمیتی برای اون میذارم برای دانلود از سرورم، برای آپلود به سرورم. و اینها تماما بستگی داره به نوع نوشتن فایروالی که شما دارید. نوشتن شما چه وقتی نیاز دارید؟ وقتی از یه فایروال ارزان قیمت دارید استفاده میکنید. فایروال ارزان قیمت مثل مثلا روترهای مثلا ماکروتیک، مثل مثلا دستگاه‌های UBNT و سطح 3 که این دستگاه‌هایی هستن که برای شما فلتن و شما خودتون باید اینها رو برنامه‌ریزی بکنید، منگل بنویسید، روت بنویسید، رول بنویسید که چه اتفاقی برای اون ترافیک ورودیتون بیاد. ولی دستگاه‌هایی که شما وقتی میاید مثلا $10,000 پر یه دستگاه فایروال رو خریداری می‌کنید، یه دستگاه فایروال خرید، روتر فورتیگیت خریداری می‌کنید، روتر فورتی وب فورتیگیت خریداری می‌کنید، اینا خودشون فیچرهایی رو دارن. مثلا یه دکمه شما می‌زنید مثلا آره حمله دیداسی که شما پشتش صدها کد خط فایروال هست رو برای من فعال بکن، این محافظت از شبکه من انجام بشه. در اصطلاح از قبل قابل شناسایی هستن و وقتی به یه حدی میاد ترافیکی که سمت شما میاد رو دراپ میکنه، یا ریجکت میکنه یا دراپ میکنه، دیگه اون رو اکسپت نمیکنه داخل خودش که بخواد اونو باز کنه چیه و اون وقت تمام پهنای باندی که شما در اختیار دارید رو پر کنه اون طرف. از روش های ICMP استفاده میشه معمولا خیلی زیاد و خب دو مدل هم حمله دیداس داریم، دیداس رو داریم و حالا حمله داس، که حمله داس خب سطحش پایین تره، در سطح تجهیزات شبکه اتفاق میفته. ارزم به خدمتون خب تکنولوژی خب فرق متفاوت هست. خب معمولا هم کاری که اتفاق میفته، یعنی کاری که یه مدیر شبکه انجام میده، من وقتی که یه شبکه رو وارد یه شبکه میشم، حالا من کار پشتیبانی اون شبکه یا حتی ادمین اون شبکه رو انجام میدم، بهترین راه تعویض قفل هاست. مثل اینمونه که شما رفتید یه آپارتمانی، حالا یه خونه ای، اون خونه 5 تا کلید ورودی داره، 5 تا در داره. شما اولین کاری که به ذهنتون میرسه چیه؟ اولین کار میگه خب اینجا قبل اینه که دیگه زندگی کرده، مثلا اینجا یه خونه ای بوده که خیلی ها اومدن رفتن و بهترین راه اینه که من کلید هامو عوض کنم. و من به عنوان کسی که حالا کار شبکه دارم انجام میدم، سوا و جدا از همه موارد خیلی خیلی لول بالاتری که ایجاد میتونید شما ایجاد بکنید، اینه که پورت هاتون رو عوض کنید. یعنی پورت های پیشفرض رو توی یه شبکه همیشه عوض میکنه و این خودش از خیلی 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 روش های هک، روش های خیلی مختلف هک جلوگیری میکنه. مثلا همه میدونن که پورت وب پورت شماره 80 ده، پورت DNS یه پورت مشخص 53 داره، پورت مثلا ریموت دسکتاپ که خیلی خیلی مهمه خب 3389 هست، که واقعا خیلی از کسایی که شبکه کار میکنن، سالهای سال شبکه کار میکنن، پورت دیفالتشون هنوز همون پورت 3389ه، پورتی که وقتی شما با اون دسترسی داشته باشید میتونید به کل سرورها و کل داستان اون شرکت و به قول معروف کل اون شبکه دسترسی پیدا بکنید. و این اتفاقیه که خیلی افتاده، یعنی پورت های پابلیک رو عوض نمی کنن، و هکر همیشه سراغ اینا میاد اول از همه چیز. اول راههایی که هست، پورتهایی که بازه، پورتهایی که دیفالته و چیزایی که شایع، دنبال اونها میره. و وقتی که از اونها به قول من باز میمونه، بعدها میره سراغ اسکن پورت و بیاد ببینه شبکه شما چه درهایی بازه، چه پورتهایی بازه، یه اسکن توی شبکه شما انجام بده.
سلام، وقت شما بخیر. یه موردی که به عنوان حالا تجربه که این چند سال داشتم میخواستم به اشتراک بذارم برای کسایی که اپلیکیشن کارن، یعنی بیشتر کار دیولوپ هستن، خیلی ساده میتونن از همون اول که دارن کودهاشون رو مینویسن، خیلی خیلی ساده استاندارد اوبست همیشه هر ساله هر ماهه میاد در واقع ورژن های مختلف انواع اتک هایی که تو حوزه اپلیکیشن وب اپلیکیشن ها صورت میگیره و راهکارهای هاردنینگش رو ارائه میده که برای در واقع یه دیولوپر خیلی ساده که شروع میکنه به دیولوپ کردن، استپ بای استپ خیلی ساده و خیلی تمیز میاد توضیح میده که چطوری این کد رو در واقع هاردن کنه، انواع مختلف اتک های وب رو دسته‌بندی میکنه، انواع آسیب پذیری ها و نحوه برخورد باهاش رو میگه. پس داکیومنت اوبس فکر میکنم برای هر دیولوپری به عنوان یک در واقع گاید دم دستی همیشه نیازه، مثل جعبه آچار میمونه. و یکی این که تمام دیوایس هایی که در شبکه استفاده میشه، اما از روتر، سویچ، فایروال، از هر برندی که شما استفاده میکنید، حالا برای کسی که بیشتر تو حوزه نتورک و تغییر نتورک هستن، تمام اینها در واقع سکیوریتی چیت دارن، یعنی یک سری اتچمنت یا به قول معروف میگم پیوست امنیتی دارن. هر دیوایسی برای خودش یه پیوست امنیتی داره که باید حتما کنار نصب دیوایس اون پیوست امنیتی مطالعه بشه و هاردنینگ سکیوریتیش انجام بشه. و نکته بعدی که خیلی مهمه به جز بحث بکاپ که حالا اصلا خیلی مهمه، باید بکاپ از دیتا داشته باشه آدم، بحث لاگینگ و در واقع آسیب پذیری هایی که باید حتما شناسایی بشه و هاردن بشه و همون دیداس میتیگیشن هم یکی از روش های پیشگیری از دیداس هست. توی در واقع ساختارها و زیر ساختها، یا اینجور بگیم پلتفرم های به اسم SIEM یا Security Event Management هستش که در واقع اینا تمام اینا به شکل خیلی تجمیع شده و ماژول به ماژول دیده شده، اعم از تجمیع لاگ تا تحلیل لاگ تا تحلیل کورلیشن یا وابستگی بین لاگ ها. و بسیاری از این نرم افزارهای در واقع SIEM چون داره از الگوریتم های ماشین لرنینگ استفاده میکنه، به صورت هوشمند وقتی بعد از 6 ماه توی شبکه قرار داده میشن، ترافیک شبکه رو به صورت هوشمند یاد میگیرن و از روی مدل و رفتار ترافیک شبکه تشخیص میدن نرمال ترافیک شبکه شما به صورت عادی وقتی که همه چی روی روال هست چه شکلیه. به محض اینکه یک انومالی دیتکت میشه، یعنی قرار باشه یه دیداس اتفاق بیفته، یه باتنتی مثلا سیستمای شما عضو یه باتنت در واقع اتکی وارد بشه و بشن زامبی، یه اتفاقی در رفتار عادی شبکه شما اتفاق خواهد افتاد که از نرم خارج میشه و اون دستگاه اونو تشخیص میده. پس لاگین و استفاده از دیوایس های SIEM الان دیگه در واقع جز لاکچری برند محسوب نمیشه، جز لوازم یک شبکه امن هست که حالا دیگه از انواع برند ها، از سولار بینز، دیتا داگ، اسپلانک، مک‌کافی، آرکسایت، استلواچ بسیار بسیار محصول قوی هست که حالا کسایی که اینجا دم دستشون هست میتونن بخرن. این محصول یک محصول بسیار عالیه، به صورت چتر امنیتی از لایه 2 که نگیم، از لایه 3 شبکه شما تا لایه 7 شبکه مثل چتر امنیتی تمام آسیب پذیری ها رو مانیتور میکنه و بابت در واقع میتیگیشنش سناریو داره و این سناریو به صورت هوشمند تشخیص داده میشه. خیلی وقتا هم زیرو دی اتک ها، اتک هایی که هنوز شناسایی نشدن توی دارک وب خریداری میشن، خرید و فروش میشن و بعد میان در واقع قربانی خودشون رو میگیرن. خیلی وقتا این دستگاه ها زیرو دی اتک ها رو هم شناسایی میکنن. این ختمی که الان من فقط خواستم که یه مورد بگم که دوستانی که توی حوزه کار میکنن اینا رو مثل هندبوک کنار کار خودشون داشته باشن. من عرضی ندارم، ممنون از همه، متشکرم از آقای مرادیان به خاطر اطلاعات خوبی که در اختیارمون گذاشتن.
ممنون از شما.
یه موردی هم هست که ما الان صحبتمون در مورد کسایی که خدمات رو ارائه میدن نیست و ما بیشتر در مورد کسایی که این اتفاق براشون میفته. یه موردی که من یادم رفت خدمتتون بگم در مورد سورس ها هست که ما از هر جایی نرم افزار دانلود نکنیم. ما نمیدونیم که این نرم افزار توسط کی نوشته شده. چرا میگن که شما نرم افزار اندروید، مثلا نرم افزار مثل سیستم عامل اندروید رو که شما میتونید هر اتفاقی رو باهاش پیش بینی بکنید و انجام بدید رو بهتره که از مثلا خود استور گوگل دانلود بکنید، بهتره از جای دیگه دانلود نکنید. به زبان خیلی ساده خیلی از نرم افزارهایی که ما نصب میکنیم به قول معروف در پشتی رو برای سیستم ما میتونه باز بکنه، به اصطلاح بکدور حالا بهش میگن برنامه‌نویسی. که وقتی ما توی شبکه داریم بحث امنیت رو راه اندازی میکنیم، از چه متریالی، از چه دیوایسی استفاده بشه، از مدل نوع کابلی که شما استفاده میکنید، از مدل نوع اکسس پوینت و یا همون سی پی یا همون مودمی که ما بهش اصطلاح غلط بهش میگیم مودم استفاده میکنیم، تا مدل سخت افزاری که برای کامپیوترمون استفاده میکنیم، مدل هارد درایوی که استفاده میکنیم و و مراحل بالاتر سویچ، روتر و اون UTM های فایروالمون، اینها تماما بستگی به دانش بسیار 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 کاملی داره که شما بتونید بخش امنیت فیزیکیتون رو تأمین بکنید. وقتی من یه روتر وایرلس مثلا مجبورم که روتر وایرلس استفاده بکنم، نرم یه دونه روتر مثلا 2750 دی‌لینک خونگی که یه سی پی خیلی ساده است بیارم برای ارتباط اکسس پوینت تو شبکه‌ام قرار بدم، حتما بیام از دستگاهی که خیلی قابلیت‌های محدود کردن و لیمیت کردن داره استفاده بشه.
در مورد همین اوپن آیدی، آره بحث خیلی بزرگیه، بعد مخصوصا این که حالا تو بحث حوزه نرم افزار و توسعه نرم افزار و بعد از اونم حالا شرکت‌های واسطی که اومدن دارن مثلا کارهای آثنتیکیشن رو انجام میدن، مثلا آث زیرو یا حتی مثلا کلاود سرویس هایی که کلاود بیس هایی هستن مثل آژور آثنتیکیشن. اگر آقای عمران لطف کنن بگن آیا اینا امنیت کافی رو چقدر ما میتونیم به این نرم افزارها، به این پلتفرم ها اعتماد کنیم؟ مثلا من الان پروژه های چند میلیون دلاری رو ما داریم میدیم دست مثلا یه کمپانی به اسم آت زیرو و خیلی الان پاپیولار، میدونم حتما شنیدین اسمشو. آیا اینا آره میخوام ببینم
بحث اعتماد با کمپانی های بزرگ خیلی ساده خدمتتون بخوام بگم، شما تمام داراییتون رو، تمام پولی که توی سالها پس انداز میکنید رو و یک حالا بگم ریال یا بگم دلار یا بگم سنتش رو خرج نمیکنید به بانک میدید. اوکی؟ به یه بانک میدید یا بانک، حالا هر بانکی، این بانک خیلی مهمه، این بانک خیلی قدیمیه، این بانک خیلی مشتری داره، این بانک تایید دولته، ولی آیا حفظ اون پول شما 100% انجام میشه؟ اول من همین سوال از شما بپرسم.
خیر، مجبوریم اعتماد کنیم فقط.
دقیقاً. یه سرویس دهنده مثل گوگل خیلی ساده، مثل جیمیل، چیزی بوده که جزء روزمره زندگی ما بوده و کنارش به قول معروف بزرگ شدیم. تمام اطلاعاتمون رو به صورت ناخودآگاه ما داریم در اختیار جیمیلمون قرار میدیم. تایید های دو مرحله ایمون، سند و رسید های خیلی شخصیمون، سند و رسید های خیلی مهممون، بانکیمون، هر مدل اطلاعاتی. شرکت های بزرگی که این کار رو دارن انجام میدن، فیسبوک، ایسیو، مایکروسافت، جیمیل، گوگل و و و خیلی شرکت های دیگه، ببینید هیچ وقت نمیان که اطلاعات یک نفر شخص خاص رو بخوان یه سوء استفاده ازش بشه. حالا اون یک نفر، من باز هم میتونیم سیکونس بذاریم براتون، یا این نفر ممکن یه فرد خیلی نظامی، خیلی پرچمداری باشه توی کشوری توی جایی، خب خیلی راحت دیدیم که خیلی اتفاقا هم به راحتی اتفاق میفته و میشه به حساب‌های کاربری‌های اونها دسترسی پیدا کرد. ولی بله، در کل ما میتونیم اعتماد بکنیم، یعنی مجبوریم که اعتماد بکنیم. شما فکر کنید که یک لحظه فکر کنید نمیخواید از سرویس ایمیل استفاده بکنید، یه چیزی حدود 30 سال به عقب برمیگرده زندگی شما، حداقل 30 سال به عقب برمیگرده. شما یه لحظه فقط فکر کنید که آره من نمیخوام از هیچ صندوق پستی الکترونیکی توی دنیا استفاده بکنم. خب این نمیشه. بحث که خیلی مهم هست و بحث حالا خیلی جالبیه، بحث اون چی میگن فروش دیتا است که این کار انجام میشه بدون اینکه ماها در حتی بدون اینکه ماها با خبر بشیم. خیلی وقت قبل بود که خود واتساپ عملا اعلام کرد، گفت من میخوام همه اطلاعات شما رو، کل دیتابیس و همه چی رو میخوام بدم به فیسبوک، شما بدونید ها، شما در جریان این قضیه باش. چی شد؟ آیا کسی از اون شبکه اومد بیرون؟ یه مدت خیلی کوتاهی، حتی یه هفته 10 روز واتساپ این کار رو کرد، حق نمیدونم اینجوری شد، حق مشتری رو ضایع کرد، همه چیز این یه سنگی که تو آب میندازید یک دقیقه مواجه و بعد از یک دقیقه همه چی دوباره آروم میشه. چرا؟ چون ما نیاز 100% روزمره به این پلتفرم ها داریم و به قول معروف مجبوریم که اعتماد بکنیم. اینا هم یه شخصی بوده، یه شرکتی بوده که یه روزی از صفر شروع شده و الان به بی‌نهایت رسیده. و این جواب این سوال واقعا مشخصه. یعنی نمیشه گفت که آره ما میتونیم اعتماد کنیم. بهتره بگیم که مجبوریم اعتماد بکنیم، چون راه به غیر از این شما ندارید.
مرسی. حالا یه سوال دیگه هم مرتبط به این هم به اولای صحبتتون، شما در مورد ابتدای صحبتتون در مورد امنیت پسورد ها گفتین و چقدر مهمه که ما پسورد های پیچیده داشته باشیم. من ازتون میپرسم این راه حلی که میشه اجرا کرد اینه که ما پسورد جنریتر داشته باشیم، یک کد 20 کاراکتری بسیار پیچیده برای ما جنریت کنه و ما قرار نیست اینو حفظ کنیم، بسپریم پسورد ها رو دست پسورد کیپر ها مثلا لاست پاس یا حتی گوگل کروم، خود گوگل برای ما نگه داره.
یکی از اشتباهاتی که وجود داره، ببینید، حفظ پسورد توسط بروزرها که 4-5 تا حالا محدودی که ما داریم، این اشتباهه برای کسی که واقعا با کامپیوتر داره کار میکنه. الان من یادمه که تقریبا 7 ساله خود من، واقعا 7 ساله، چرا میگم 7 سال؟ از زمانی که من از شرکت شاتل پست سازمانیم عوض شد تا همین امروز، من یک پسورد رو توی بروزرهام سیو نکردم، ذخیره نکردم، چون این خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. خیلی راحت میتونه یه افزونه، یه پلاگین نوشته بشه مختص مثلا مرورگر موزیلا فایرفاکس، مختص مثلا گوگل کروم، که بیاد اطلاعات به قول معروف براوزر من رو جنریت کنه و این اتفاق میفته و این اتفاق خیلی راحت انجام میشه. چرا این رو من خدمتتون میگم؟ طبق یه گزارشی که سال 2019 از یه سازمان حالا امنیت ملی آمریکا گرفته شده بود و توی یوتیوب هم مستندش هست، خیلی از لاگ هایی که از سرورهای مختلف گرفته شده بود خیلی جالب بود، حملاتی بود که روی براوزرها انجام شده بود. چون ما الان براوزر اولین و میشه گفت تنها ترین ابزاری که با اون به اینترنت وصل میشیم، هکر به خودی خود روی هارد دیسک من که نیست، نمیدونم نرم افزار مخرب تروجان یا هر مدل وایرس دیگه خود به خود که روی سیستم من نبوده یا رشد نمیکنه، از درگاه اینترنت وارد میشه. خیلی راحت از پورت 80 من وارد میشه، از پورت مثلا 443 من وارد میشه. و چیزی که خیلی ها بهش توجه نمی کنم، من دوستای خودم هست که مثلا طرف پسورد حالا لاگین به وی ام های مثلا 10 تا شرکت روی بروزرش سیو داره. خب این خیلی اشتباهه. این یک بار این بروزر شما تحت هر دلیلی، هر شرایطی، حتی یک در هزارها اتفاق بیفته که بروزر شما هک بشه، شما مجبوری که بیای پسورد هر آنچه که داری و نداری عوض کنی یه بار دیگه. مگر اینکه یه سری نرم افزارها باشن یک بار همینجوری یه پسورد برای شما جنریت بکنن، شما اونو یه جایی یادداشت بکنید و حالا یه جایی به خاطر بسپرید، یه جایی یادداشت بکنید، به قول معروف رمزنگاریش بکنید. پس خیلی راحت و با زبان ساده به قول معروف بخوایم بگیم، چون 20 کاراکتر خیلی زیاده، شما بیاید 20 تا کاراکتر رو هر روز کپی کن پیست کن و نمیشه. همه اینا که شما نمیتونید همون نرم افزار پسورد جنریتر رو که روی لپتاپتون نصب هست رو بیاید روی آیپدتون نصب کنید، یا مثلا بیاید روی گوشی اندرویدتون، یا بیاید روی مثلا سیستم عامل لینوکستون اجرا بکنید. پس بهتره که یه پسورد داشته باشین بیشتر از 8 رقم، حتما یک حروف بزرگ، یک حروف کوچیک، چند تا عدد. حالا نه اینکه یک دونه حروف کوچیک، دو تا حروف کوچیک، سه تا حروف مثلا بزرگ، دو تا عدد، یه دونه ساین، یه دونه دات انتهاش، یه دونه مثلا علامت دالر انتهای پسورد ما. این پسورد یه پسوردیه که وقتی که از به 9 تا 10 تا کاراکتر کامپلکس میرسه شاید سالها طول میکشه که این پسورد هک بشه. پس ذخیره پسورد برای اکانت هایی که مهم هست، برای درگاه هایی که مهم هست روی بروزرها کار کاملا اشتباه و غلطیه.
خیلی ممنون. ولی الان آخر صحبتتون فرمودین میشه آیا اینی که به ما توصیه شده به هیچ وجه یا تا حد امکان ازش دوری کنیم که سایت های مختلف پسورد های تکراری نباید داشته باشن، و اینجوری با این حرف شما زندگیمون واقعا سخت میشه که بخوایم هر سایتی یه پسورد پیچیده داشته باشیم و در
ضمن
دوری هم نباشه.
من زندگی روزمرمون دو سه تا پسورد کامپلکس خوب داشته باشیم، حفظ کردنش واقعا کاری نداره. شما 4 بار به اونا لاگین بکن همینا رو یاد میگیرید، در حالی که من توی کارم این دوتا پسورد رو دارم، ولی خب برای کارهایی که مربوط به کارم نمیشه و مربوط به زندگی روزمره خودم میشه شاید 10 پسورد دارم و همه اینا رو من به خاطر سپردم. این یه استراتژی که قابل قبول منه، که من که مثلا الان دارم سالهای سال توی این کار دارم فعالیت میکنم و توی این 15-16 سالی هم که دارم کار میکنم هنوز یک بار همین اتفاق برای من نیفتاده، الا اینکه یک بار متاسفانه یه اتفاقی برای من افتاد. من گوله یه حمله فیشینگ رو خوردم، یه لینک جعلی داشتم برای اینستاگرام هم بود که رفتم یوزر پسوردم رو زدم، دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از یه هفته فهمیدم که مثلا اکانتم هک شده، که این برای خیلی سال پیش بود، برای تقریبا 5-6 سال پیش بود، و خب حالا به 1000 تا بدبختی هم برش گردوندم. و بهتره که حداقل ما دو سه تا پسورد کامپلکس داشته باشیم، و ما تکنولوژی میخوایم، اوکی، امنیت بالا میخوایم، اوکی، باید یه مقدار ما هم آپدیت باشیم، باید یه مقدار یه مواردی هم برای ما سخت باشه، همونطور که تکنولوژی سخت ترین کارها رو برای ما آسون میکنه، ولی برای حفظ امنیتش ما یه مقدار باید حالا اون سختیه رو که حفظ کردن یه پسورد کامپلکس هست رو به جون بخریم. یه بحثی هم که خیلی توجه بکنید، ما به اعلان‌ها توجه آنچنانی نداریم. شما روز وقتی که شما توی کلی وبسایت عضو هستین، اکانت یا حساب کاربری دارید، هر اتفاقی، هر اکشن روی اون اکانت شما انجام بشه، تعداد خیلی زیادی از اون پلتفرم‌ها یه نوتیس به شما میدن. فلانی وارد اکانتت شد. مثلا یه IP، یه ساعتی، یه شخصی وارد اکانت شما شد. ما این پیغام ها و این نوتیس هایی که از اون سرویس دهنده ها میگیریم رو نباید نادیده بگیریم، و اینا رو همیشه باید حواسمون بهشون باشه. خیلی اتفاق میفته. من مثلا یه مورد حالا بی ربط هم شاید باشه، یه مدت بود من یه دفعه میبینم که پست های اینستاگرام هم نیست. یعنی چرا این پستان مگه پست داشتم اینجوری ها؟ بعدن یه شب که بیکار بودم همینطور داشتم ایمیلای حالا شبکه‌های اجتماعی مو داشتم براوز میکردم، چند تا ایمیل من از اینستاگرام دارم که آره فلانی این پست شما به دلیل مثلا کپی رایت این آهنگ مثلا حذف شده. و بعد از مثلا 2 هفته فهمیدم. حالا میتونست یه نوتیس از اینستاگرام باشه یا از جیمیل باشه که آره یه نفر وارد اکانت شما مثلا شده. حالا هرچند که من اکانتم خب تایید 2 مرحله‌ای داره، از نرم افزارهای 2-factor authentication استفاده میکنم که خیلی خیلی خوبه. حالا این بحث خیلی خوبتر جداست، میدونم که زمان نداریم که در مورد این بخش هم یالا یه صحبتی بشه، ولی خب این موارد دیگه باید رعایت بشه حتما. این مورد، این نکته رو به حالا اگر امکانش هست به پادکست اضافه بکنید. همونطور که عرض کردم اکثرا و بیشتر شبکه‌های محبوب نرم افزارهای محبوب شبکه‌های اجتماعی قابلیت تعیین رمز و دو مرحله‌ای رو دارن. این برای افرادی که یه مقدار حالا آگاهی بیشتر با کامپیوتر دارن، خب چون کار ساده ای نیست و افراد معمولی نمیتونن، واقعا سخته براشون. همیشه استفاده از نرم افزارهای پشتیبان تولید رمز دو مرحله‌ایه. این خیلی خوبه که هم گوگل داره این رو، هم مایکروسافت داره، و این خیلی نرم افزارهای خوبی هستن برای پشتیبانی از به قول معروف تولید رمز دو مرحله‌ای. که یکیش من استفاده دارم میکنم مثلا آتنتیکیتر هست که نرم افزار فوق العاده خوبیه، در لحظه برای شما یک کد دو مرحله 6 رقمی با لنز فکر 20 ثانیه تولید میکنه یا 30 ثانیه، و این خیلی خوبه که از این میتونید استفاده بکنید. این هم راه جالب و عالی و خیلی خیلی امنیه، چون سیم کارت ها قابل شنود هستن، سیم کارت ها قابل هم هک هستن یا همون اس ام اس های شما، که حالا این هم میشه در مورد امنیت توی شبکه‌های موبایلی دیگه جلسه مفصل در موردش صحبت کرد.
خیلی ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید، تشکر، مرسی که
ممنون از شما، خواهش میکنم، مرسی که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین و زحمت میکشید به دیگران انتشار میدید، و این خیلی خیلی کار بزرگ و ارزشمندیه، و بنده به نوبه خودم بسیار بسیار از شما ممنونم و احترام میذارم به کاری که دارید انجام میدید.
خیلی خیلی ممنون از شما، شبتون بخیر. خیلی ممنون،
سلامت باشین، شب شما و همه دوستان بخیر. خیلی خوشحال شدم و داشتایی با همه دوستان عزیز، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار،
شب بخیر، مرسی، خدا حافظ.